به آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. رسانه های دولتی سوریه اعلان کردند که خروج ساکنان بخش های شرقی شهر حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها، افتوبوس ها به این هدف در حال ورود به شرق حلب هستند. بنا به اعلان رسانه های دولتی سوریه، در سازش نو با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، 1200 نفر از منطقه های شیعه نشینی فوآ و کفرایا در ولایت ادلب نیز که در محاصره مخالفانند همزمان از این منطقه ها بیرون خواهند شد. در همین حال فرانسه میگوید این کشور پیشنویسی قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. هدف این پیشنویسی قطعنامه فرستادن ناظران سازمان ملل به حلب برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه یا سربرینیتسای دیگر است. توبوت اسدالله محمودوف تاجر و رئیس پیشین جمعیت تاجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه را که روز 15 دکبر کشته شده بود به تاجیکستان آورده و جسدش را در دهه اتفاقی جماعت زرگر ناحیه باختر به خاک سپردند. نزدیکان اسدالله محمودوف به رادیو آزادی گفتند که توبوت او بعد از ظهر 17 دکبر با هواپیما از یکاترینبورگ به دوشنبه آورده شد. اسدالله محمودوف روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک در نزد خانه‌اش از سوی افراد نامعلوم کشته گردید. به اطلاع مطبوعات روسیه، اسدالله محمودوف زمان هدف تیر قرار گرفت که با ماشینش وارد میدانچه نزد خانه استقامتیش می شد. رسانه های روسی با تکیه به منابع پلیس گفتند احتمال این قتل فرمایشی باشد، ولی تا به حال سبب کشتار معلوم نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که به تحقیق حادثه از روی ماده کشتار آغاز نمود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای مذاکرات با تیم پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ مشاوری امور خارجیش را به ایالات متحده خواهد فرستاد. کریستوف هویسگن هفته آینده با مشاوری ترامپ در امور امنیت ملی مایکل فلین ملاقات میکند. نشریه شپیگل نوشت که این تصمیم آلمان از نگرانی برلین از سیاست خارجی پرزیدنت نوی آمریکا است که 20 ژانویه سال آینده با ادای سوگند رسما به کار شروع خواهد کرد. یکی از مسائل مورد نگرانی مناسبت آینده واشنگتن مسکو از دونالد ترامپ در مرکه پیش از انتخاباتیش وعده داده بود که مناسبت را با مسکو خوب براه مانده اعتراف قریم را همچون جزئی روسیه بررسی خواهد کرد. ترامپ را بارها برای توجهش به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم نمودند. مقامات افغانستان میگن که مردان مسلح ناشناس روز 17 دکبر 5 زن کارگر در فرودگاه قندهار و راننده آنها را به قتل رساندند. سمیم خپالوک سخنگوی مقامی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این 5 زن هنی رفتن به محل کار مورد تیراندازی قرار گرفتند. وی افزود که حملوران از محل حادثه فرار نمودند و مقامات انتظامی تحقیقات را آغاز کرده است. خپالوک افزود تا به حال هیچ کس مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است و کسی هم در این رابطه بازداشت نشده است. دایرکتور فرودگاه بین المللی قندهار احمد الله فیضی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این زنان برای یک شرکت خصوصی که در عرصه بارکشانی و تفتیش مسافران زن خدمت می‌رساند کار می‌کردند. گروه طالبان در گذشته مسئولیت چنین حمله‌ها را بر عهده گرفته بود. نیروهای مرزبانی ازبکستان دو شهروند قرغیزستان را آزاد کردند که در سرحد این کشور بازداشت شده بودند. سرحدبانهای قرغیزستان وضعیت دو نفر را خوب ارزیابی کردند. جانب ازبکستان گفت است شهروند سوم قرغیزستان را که گویا رهگم زده به حدود ازبکستان گذشته است به زودی رها خواهد نمود. این سه شهروند قرغیزستان روز 11 دکبر امسال از طرف نیروهای مرزبانی ازبکستان دستگیر شدند. به قول مقامات قرغیزستان آنها در پی فرامدن تومان رهگم زده ناآگاهانه به حدود ازبکستان گذشتند. و مقامات فرودگاه بین المللی قاهره عمر پسر اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نگذاشتند که وارد مصر شود. عمر بن لادن روز 17 دکبر به ترکیه فرستاده شده است. عمر 34 ساله با همسر بریتانیایش از قطر میخواست که وارد مصر شود، ولی مقامات مصر میگن او با خواست خودش به ترکیه فرستاده شد. مقام های مصری در مورد اینکه چرا عمر بن لادن ممنوع الورود است چیزی نگفتند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه ارگ هم بشنوید.
هر
هرچن برای دامادهای خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک شرطهای چون خریدن خانه و بستن عقد نکاح مقرر شده است، اما شماره خواستاران برپا کردن آیله با تاجیکستانی ها کم نمی شود. مقامات میگویند شرط 5 سال پیش جاری شده ازدواج با تاجیکستانی ها را خارجی ها پذیرفتند و از نیت برپا کردن آیله با تاجیکان خودداری نمی کنند. در این باره گزارش من مردان محمد را بشنوید. 5 سالی فعالیت مقررات ازدواج خارجی ها با شهروندان تاجیکستان، هرچند شمار این نکاح ها را در مجموع تخمیناً 6-7 برابر کاهش داد، ولی باز هم شمار خواستاران ازدواج با تاجیک ها را کم نکرد. سال 2011 در کادکس آیله تاجیکستان تغییرات جاری شد که از روی آن شهروندان خارجی خواستار ازدواج با تاجیک ها باید حداقل یک سال در تاجیکستان زندگی و همسری آینده را با منزل تامین کنند و پیش از ازدواج شرطنامه عقد نکاح بندند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود. در 9 ماه سال جاری باشد 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عددی بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. در دادستان کل تاجیکستان می گویند که سال جاری در 4 حادثه شعبه های اسناد حالت شهروندی به هنگام بستن عقد نکاح زنهای تاجیک با خارجی ها مقررات کادکس آیله از جمله تأمین همسری آینده با منزل را ویران کرده و جریمه شده اند. افتخار سمزاده معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه برای رادیو آزادی گفت که این اشتباه ها از روی بی احتیاطی راه یافته است و گفت
نا ترسی دولتی است که وای باید در متن عهدنامه نکاح همین نقطه ها رو جای کنند که از قانون برمی آید. این چیز مشاوری کارمند ثبت اسناد حالت شهروندی در کار است که همین را باید تاکید کنند.
از روی آمار رسمی در نوبت اول به هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعداً با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. جامعه شناسان میگویند ازدواج با شهروندان ازبکستان ریشه های سنتی قدیمه دارد که به عمومیت ملی و فرهنگی و خانوادگی برمیگردد. دامادهای اروپایی بیشتر آنهایند که در سازمان های خارجی کار میکردند و مفتون دختران تاجیک شده اند. شهروندان افغانستان چین هم از بخش کارگرانند که در تاجیکستان کار و فعالیت می کنند. ملیکا زن تاجر تاجیک در یکی از بازارهای دوشنبه 4 سال پیش با الیاس یک شهروند اویغور تبار چین نکاح کرده می گوید تا امروز زندگی خوب دارد.
من مردی مسلمان، من زنی مسلمان هستم. حاضر این خلین بین یک دیگری آدمایی هستند که از افغانستان و از سی و از گوجه ها شوهر کرده استودیان نکن. خیلی من یک اویغور گرفتم. من به خانه خرید، تاش یک مگزینی کلون دارم. تو همون زکانوی وی مسلمانی خیلی نکاح کرده گرفتیم یک دیگری. در مگزینش کار میکنم. خیلی خدا به شکر نانی خوردن دارم. زندگی من نغز است.
مریم دولتوا جامعه شناسی تاجیک میگوید در حالت های زیاد مردان آیله‌دار تاجیک به روسیه رفته از نو ازدواج و درباره همسر و فرزندانشان فراموش میکنند و میگوید در نهایت این قشر زنان بدین غمخواری میمانند.
اونجا در 80 چند فایز حالت طلاق زن به خانه و در میماند و کودکاش در همراهش هستند. مرد تاجیک همگامه که زن میگرد و دخترک همراهش از خانه پدرش کودک نهوارده بود، ولی وقتی که طلاق میکنن با لباس ترش بزن از خانه بدر میکنن، ولی کودکاش همراهش میکنن. مال شخصی خودش نمیکن بزن، حتی بیشترش نمیکن. کرپا بولش انجام خانه که همراهش بردش نمیکن، ولی کودکاش میکن.
در همین حال مقامات میگویند جاری شوی سازشنامه حتمی ازدواج می تواند در آینده از بی مسئولیت یکی از همسران در نسبت اعضای سابق آیله جلوگیری و آنها را از طلاق بی اندیشه و آسیب مسر و هم بی توجهی به فرزندان آگاه کند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از 2 ماهی مرگ سرباز گارد ملی تاجیکستان به هنگام خدمت والدینش به خودکشی او شبهه کرده میخواهند مقامات فاجعه خانواده آنها را خالصانه و واقع بینانه تحقیق کند. والدین شهرت تولایف خلو به شرح رسمی سبب های مرگ پسری خود شبهه کرده میگویند احتمالاً پسری 20 ساله آنها از تیر تفنگ کشته شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. جسد بیجان شهرت تولایف 20 ساله ماه اکتبر امسال به نزدیکانش در روش قلعه سپرده شد. مقامات گفتند این جوان با سلاحی دستش و از بی‌احتیاطی به خود تیر خالی کرده است. اما امامداد تولایف پدری سربازی فوتیده که اخیراً برای روشن کردن قضیه مرگ پسر از رشت قلعه به دوشنبه آمده است، پس از صحبت با مفتش و دیدن عکس های روز مرگ شهرت به این خلاصه مقامات شک کرده است. این پدر میگوید در عکس ها دیده می شود که شهرت از دو جای زیر منح تیر خورده است و به این دلیل امامداد تولایف به این سوال پاسخ می جوید که چی طور امکان دارد که یک نفر به خود دو مرتبه به خصوص در زیر منح تواند تیر خالی کند.
من تا همون روز نفهمیدم که سرم خودت تیر زدگی. گفتم پرون دست خواه و همش بستگی شدن هم آدن چون که گفتن که نمیشه کشوده. همین در من اثبات کنن که آدم خودت دو تیر زدن میتواند در یک منوت. در یک سکوند و یک منوت در خودت دو تیر زدن میتواند. تیم بولی با مینه سرده. یک جای دیگر میبوند مایلی. آدم ممکنه همین.
امامداد تولایف میگوید وقتی روزی 17 اکتبر جسد پسرش را به آنها در رشت قلعه سپردند، مقامات نخست گفتند او هنگامی بازی با سلاح دستش خودکشی کرده است، اما بعدن از دادستان نظامی به آنها خبر دادند که شهرت در پی لتوکوبی هم خدمتش دست به این کار زده است و برای به حالت خودکشی رسانیدن او یک سرژانت گارد ملی بازداشت شد. در یک نامه دادستان نظامی به عنوان رادیوی آزادی هم گفته شده است که روز 16 اکتبر میرزا بابایف سرباز قطاری قسم نظامی گارد ملی تاجیکستان واقع در محله کلینینی شهری دوشنبه هم خدمتان خود شهرت تولایف و مصطفی سبزعلیف را در یک سیمخانه الهیده با میانبند سربازی لتوکوب کرده به آنها ضرر جسمانی رسانیده است. مقامات دادستانی در ادامه گفتند که شهرت با کردارهای هم خدمت خوب تاب نآورده خود همان روز هنگامی در هیئت نریاد قراولی قرار داشتن خود را از سلاح آتشفشان میپراند. دادستان نظامی دوشنبه گفت که در رابطه با قضیه خودکشی شهرت تولایف با ماده 373 قسم 2 پرونده جنایی باز شده، سرباز میرزا بایف به حبس پیشکی گرفته شده است. والدین شهرت تولایف با یادآوری از خصلت و بزرگجستگی پسر خود میگویند به هیچ وجه او برای چند ضربه میانبند دست به خودکشی نمیزد.
وای بچه من باوری ندارم، آخر او یک مردک مثلا خراب می بود، وزنش 100 کیلو و اخر بجلی یک دلیاخه توقت نمیکند.
شهرت تولایف یک روز قبل از مرگ طریق تلفن با پدرش صحبت داشته است. پدر میگوید او هیچگاه از شرط و شرایطش در خدمت شکایت نمیکرد. این سرباز بعد یک سال تحصیل در کالج تکنیکی دوشنبه به شعبه غایبونه گذشته به گفته نزدیکان به خدمت ارتش رفته است. عین زمان مسئولین دادستانی نظامی تاجیکستان میگویند دست به خودکشی زدن این سرباز را تشخیص دادگاهی طبی معین کرده است و جای برای شبهه وجود ندارد. یک نماینده این دادستانی روز 15 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این عکس سری تفت شده اکسپرتو معاین کردگان این روز پگر سودش میشم اون جای شعبه نیست.
از سال 2014 تا به امروز سازمان دفتری آزادی های شهروندی 17 پرونده آسیب جسمانی و مرگ سربازان را هنگام خدمت به قید گرفت که از این میان در حداقل 8 حالت مرگ سربازان در هنگام خدمت به قید گرفته شده است. گفته می شود اکثر والدین سربازان با فرضیه های خودکشی فرزندانشان شبهه می کنند و گفته حقوق شناس دلربا صمد و هم در چندی از چنین قضیه ها که در اول خودکشی ارزیابی می شود بعدا تفتیشات معین کرده است که سبب اصلی مرگ سرباز خودکشی نبوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علیموا که دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخران بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماس آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت گلرو علیموا دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت. ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلروکی طفل چهارم در بطنش بود، پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. مهرمبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد، گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل مهرمبی، علما و اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ادناکلاسنیکی بود. نوا تکر، یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بروز ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگه تاکید می شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک ها آشکار می شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بدوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می گیرد. تنها شمار خیلی کمی آنها را امکان می دهد که عمری طولانی تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمبگذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس اعضای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن برنگشت. بابا جان قیموف، یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت، میگوید حالا راه های تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنان که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همیرا میرا و همسر گلمراد حلیموف، سرداری سابق آمان، با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده، سخنگوی دادستان کلی تاجیکستان، میگوید واقعا در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حاجی‌زاده، کارشناس مسائل دینی، با کاهش تماس از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شدند.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می‌دهد که درباره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می‌کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه‌های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من شعله گلخواجه با وحید پوراستاد مؤلف این فیلم مستند صحبت داشتم.
خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید، میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
من همچنان که در همین فیلم مستند در اتاق بازجویی به اون اشاره کردم و از زبان تعدادی از زندانیان سیاسی یا مدنی، اونها هم اومدن تجربیات خودشون رو از دوران زندان و بازجویی خودشون بیان کردن، خب کم و بیش شباهت هایی هم به بازداشت خود من داره، اما بازداشت و بازجویی این افرادی که من در این فیلم با اونها صحبت کردم ابعاد بیشتری داره. در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچه را که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه.
خب اون سرگذشت اون قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. فردی هست که خب سلول انفرادی براش اهمیت بیشتری داشته، فردی هست که فشاری که به خانوادش وارد کردن یا به دخترش که وارد کردن و دخترش هم بازداشت کردن براش اهمیت بیشتری داره.
خب ببینید، به هر صورت فیلم ثبت شد و آیا نگرانی های وجود دارد که بعد از نشر این فیلم اونهایی که در این فیلم استفاده شدن و به واسطه تهیه‌کاران فیلم بازداشت نمیشوند، مورد فشار قرار نمیگیرند، تعقیب نمیشوند؟
ما به دلیل اینکه همین نکته‌ای که شما گفتید مشکل ساز میشد، بنابراین از با افرادی صحبت کردیم در این مستند که در خارج از ایران به سر میبرن، به دلیل اینکه افرادی که در داخل ایران هستن اگر میخواستن تجربیات خودشون رو بیان بکنن چه بسا بعداً باز دچار یک سری مشکلات میشدن. بنابراین تمام افرادی که ما با اونها صحبت کردیم در خارج از کشور هستن، اما اگر بخوان به ایران برگردن چه بسا دچار مشکل بشن، همچنان که خیلی از اینا حکم قضایی چندین سال زندان دارن و به خاطر اینکه اون حکم رو تحمل نکنن به خارج از کشور اومدن، یا خود من یا افراد دیگری که در این فیلم هستن همین تجربیاتی داریم. بنابراین فکر میکنم که اگر دوباره به ایران برگردیم شاید بابت این نکاتی که در فیلم هست دچار مشکل بشیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
خیلی ممنون.
همکارم وحید پوراستاد بود از رادیو فردا که درباره فیلم مستند قصه میکرد که به زودی در وبسایت و هم تلویزیون نشر میشود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بعد از نشر مطلب ویدیویی آزادی درباره مشکلات زندگی یک زنی تنها و بی سرپناه و کودکان او که 3 ماه از ناچاری در یک گاراژ زندگی میکردند، مقامات محلی به عیادت این خانواده رفتند. مقامات وعده دادند که با قطعه زمین برای بنیاد خانه یاری میرسانند و از حالا اطفال این خانواده را با کمک طبی تامین کردند. گزارشی من معصوم محمد رجب را در این باره بشنوید. در قلب سریا دادابای و زنی تنها و بی سرپناه امید بیدار شده است که در سرمای زمستان با فرزندان کوچکش در کوچه نخواهد ماند. او با کودکان و مادرش در شهرک غفوراوی مرکز ناحیه همنام در یک خانه اجاره که آدمان خیرخواه زمان زندگی آنها در گاراژ برایشان پیدا کرده بودند زندگی دارد. خانم دادابایوه می گوید بعد نشر نوار آزادی مقامات دو بار از حال آنها خبر گرفته کمی مواد غذایی و وعده دادند که به مشکل آنها رسیدگی می کنند.
حکومت در بکن پینسی تیوریکه داده دوستیم برای دختر چم زرنه تانی خانه دیده می برویم حرکت می کنیم.
خانم دادابایوه افزود همچنین با یاری مسئولان کودک 5 ساله خواهرش را نیز از معاینه دختران گذرانید و برای تبابت بیماری وی سند طبی برای گرفتن دارو و دوای بیپول گرفت. مادر فیروزه 5 ساله طول 1 سال در مهاجرت کاری روسیه است و او را سریا دادابایوه تحت پرستاری گرفته است. این زنی 35 ساله تنها و بی سرپناه در صحبت با رادیوی آزادی اولهای همین ماه گفته بود که با مادر و 3 طفلی خود و خواهر مهاجر کاریش بعد 3 ماه زندگی در یک گاراژ با مدد همسایگان به خانه یک حجره اجاره کوچیدند، ولی یگانه نانآور اهل خانوادهش یک خودی است که در آشخانه ها طبق شویی و روبندگی میکند و خواتر است که حالشان در فصل سرما چی خواهد شد. زرینه دختر 14 ساله سریا دادابایوه گرفتار بیماری سر اپیلپسی است. او از تبابت و خواندن دور مانده حتی نام خودش را نوشتن نمی تواند. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از شعبه زنان و آیله حکومت ناحیه غفوراف به آزادی گفتند که حالا برای تبابت و درس خانی جلب کردن زرینه تلاش دارند. یک کارمند این شعبه بر رادیوی آزادی گفت
دخترچه همون کسلی نابالغ هست که خونه به 14 ساله حجتاش آماده کدوسیان کمیسی طبی و تحصیل کدام به خونگی می یا من معصبه می همون و به مراجعه کدام به همون حجتاش تیار کدوسیان.
و قبل این همصحبت آزادی برای حل مشکلات آیله سریا دادابایوه یک کمیسی ویژه عبارت از مسئولان اداره های زنان، معارف، طب و جماعت تأسیس شده، آنها تا حال 2 بار از حال این آیله خبر گرفتند. مصاحبم افزود عریضه خانم دادابایوه درباره دادن قطعه زمین به آنها برای بنیاد منزل نیز در حکومت بررسی شد، ولی از آن که او و مادرش در شهرک غفوراف ثبت نام نشوده رسما در زادگاهشان جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوراف به قید گرفته شده اند، عریضه نیز به رئیس همین جماعت برای بررسی روان کرده شده است. سریا و مادرش پنهان نمی دارند که برای یاری و دستگیری باره هم به حکومت مراجعه نکردند و سبب این را شرح دادن نمی توانند. دلبر بابای و مدیر شعبه کار بازنان و آیله ناحیه غفوراف هم گفته بود که از حال این آیله بعد مطلب آزادی خبر یافتند، ولی جهت رسیدگی به مشکلات آیله سریا دادابایوه به زودی یک کمیسیه تأسیس خواهند داد. به گفته خانم بابایوه شعبه زنان این ناحیه برای دستگیری زنهای تنها و بی سرپناه و خشونت دیده یک پناهگاه موقتی نیز تأسیس داده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف